نسبت به مخزن انتخابات الکترونیکی، چون تقریبا میشه گفت دوره اولش هست، برگزاریش انشالله ارزیابی بشه و پیش بینی بشه که انشالله که در 11 اسفند مشکلی به وجود نیاد و انشالله نمیاده.
انشالله.
راجع به مجلس و جایگاه مجلس عرض کردیم در گفتگوهای قبلی که جایگاه یک جایگاه حساس، یک جایگاه مهم دارای قدرت. مجلس در کشور ما یک قدرت عجیبی داره. جناب آقای اسماعیلی، ببینید دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که بررسی میکنه که هر ارگانی که از بودجه رسمی کشور از بودجه استفاده کرده، این دیوان محاسبات هست که گزارش تفریق ازش میگیره. دیوان محاسباتی که بررسی میکنه آیا این بودجه در محل خودش، در جای خودش استفاده شده است یا نشده، دیوان محاسبات زیر نظر مجلس داره کار میکنه. دیوان محاسبات که نسبت به همه دخل و خرج کشور حق دخالت داره، حق گزارشدهی داره، حق بررسی و پیگیری داره، یه نهاد تقریبا شبه قضایی در کشور ما دیوان محاسبات به حساب میاد. درسته کاملا مستقل در کشور ما استقلال قوا وجود داره، اما دیوان محاسبات که یک حالت شبه قضایی هم در کشور ما داره، یعنی میتونه کاملا ورود کنه، اعلام تخلف بکنه که فلان نهادی که از بودجه رسمی کشور استفاده کردی در استفاده از بودجه داره تخلف. خب ببینید کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 وجود داره. هر فردی که شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه، قوه قضاییه داشته باشه، این شکایت به مجلس میره. اینه که ما داریم میگیم جایگاه، جایگاه ویژه‌ایه. مراقب باشیم که چه نماینده‌ای داره انتخاب میشه. علتش این قدرت عجیبیه که در مجلس وجود داره. یه قدرت واقعا، ببینید حالا ما داریم همین مصداقی، اینا برخی از اصول قانون اساسی من دارم بهش اشاره میکنم دیگه، حالا عنوان اصل رو نمیارم. برخی از اصول قانون اساسی، قانون اساسی مستقیما این در حقیقت صلاحیت ها رو به نمایندگان مجلس اعطا کرده. لذاست که میگیم قدرت یک نماینده مجلس که قدرت فوق العاده بالاییه. حالا اگر این نماینده مجلس خدای نکرده اون وقت در تراز انقلاب اسلامی و منطبق برای شاخصهایی که عرض کردیم نباشه. مقام معظم رهبری دوباره در یک سخنرانی دیگریشون آقا میفرماند که واکنش به هنگام به مسائل حساس داخلی و خارجی، به موقع موضع‌گیری کردن، به جا موضع‌گیری کردن، گاهی بعضی از مسائل خیلی بنیانی هند. مقام معظم رهبری میفرماند هرچند در زندگی مردم بروز و ظهور و تأثیر عاجل ندارند، اما بعضی از مسائل آنقدر هم بنیانی نیستند بلکه مسائل سطحی هستند. در قضیه برخورد با سیاست‌های متعرض استکبار جهانی، برخورد با دولت مستکبر آمریکا و در همه دردها و هموم این ملت، حضور مجلس خیلی مهم است. ببینید من اشاره کنم به یک مصداقی.
بله.
ما وقتی امریکایی‌ها در حقیقت همین تصویب برجام اتفاق افتاد و دولت‌های اروپایی هم باش اعلام موافقت کردن، ما در مجلس آمدیم قانون اقدام متقابل رو در حقیقت تصویب کردیم. اگرچه دیر هنگام بود آقای اسماعیلی، دقت بفرمایید، اگرچه دیر هنگام بود. چرا من میگم دیر هنگام؟ شاید برخی از شنوندگان ما ندونند. ببینید ما وقتی وارد اجرای تعهدات برجامی خودمون شدیم، خب ما تعهدات رو اجرا کردیم، یه تعهداتی در عراق، در اصفهان، در تهران، جاهایی که مراکزی که در حقیقت فعالیت‌های هسته‌ای کشور داره اتفاق می‌افته. ما وقتی به تعهداتمون اجرا انجام دادیم، خب به طرف اروپایی و آمریکایی اعلام کردیم که حالا نوبت شماست، حالا شما تعهداتتون رو عملی کنید، شما باید بخشی از تحریم‌ها رو بردارید، بخشی از محدودیت‌های مالی و تبادلات مالی رو بردارید، بخشی از تحریم‌های مربوط به حمل و نقل و هواپیمایی رو بردارید. خب هر بخشی رو ما نگاه می‌کردیم، آمریکایی‌ها تعلل می‌کردن. اینجا ما اومدیم یک قانونی تصویب کردیم به نام قانون اقدام متقابل که ایران از این به بعد تعهدی رو اجرا نخواهد کرد جز تعهدات گام به گام، یک گام شما، یک گام ما، یک حرکت توسط دولت‌های اروپایی و غربی، یک حرکت توسط ما اتفاق بیفته. اینی که مقام معظم رهبری می‌فرماد حساسیت داشته باشین نسبت به مسائل داخلی و خارجی، با بی تفاوتی برخورد نشه با برخی از مسائل. اینا در زندگی مردم تأثیر میذاره، قطع و یقین تأثیر میذاره. من خاطرم هست جناب آقای اسماعیلی وقتی در سطح کلان مقام معظم رهبری با جلسه ای داشتن با مسئولین و کارگزاران نظام، در اون جلسه آقا فرمودن که این نکته حائز اهمیتیه. آقا در اون جلسه فرمودن که این یک اشکاله که یک مسئله خیلی فرعی در کشور ما میرسه به یک مسئله اولویت دار که منجر به نامنگاری در سطوح وزارتی و مدیریتی کشور میشه. یادم اون موقع یه بحثی مطرح بود، پخش شدن صدای یک خواننده در تلویزیون که رسید به نامنگاری بین دو تا وزارت خونه. مقام معظم رهبری تذکر دادن که آقا واقعا الان درد جامعه ایران این درد و این مشکلی که آیا صدای فلانی پخش بشود یا نشود. گاهی اوقات ببینید عدم حساسیت یک نماینده، عدم حساسیت یک کارگزار، عدم اولویت بندی یک کارگزار گاهی به این سطوح میرسه، گاهی میرسه به جایی که دو تا وزیر، دو تا وزارتخونه نامه نگاری میکنن در مورد یه مسئله دست دهم کشور که اصلا جز اولویت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مردم به حساب نمیاد. کشوری که داره با تورم، با جنگ اقتصادی روبروه، کشوری که جنگ ترکیبی درش وجود داره، نماینده مجلس باید بتونه به وقت، به هنگام اولویت‌های کشور رو تشخیص بده. شما ببینید در همین مجلس، خب اینو باید تحسین کنیم، در این مجلسی که داره روزهای پایانی خودش رو سپری میکنه، اینا نقاط قوته، اینو هم بگیم، روزهای پایانی 4 ساله خودش رو داره سپری میکنه و 11 اسفند یک پوست اندازی جدیدی در مجلس انشالله اتفاق خواهد افتاد، نمایندگانی با نفستر، با قدرتتر انشالله وارد مجلس میشن، جوانتر انشالله وارد مجلس خواهند شد. در همین مجلس گذشته شما ببینید مسئله خودرو تبدیل به یک بحران در کشور ما شده بود، شده بود یک مسئله برای رانت، ایجاد رانت برای یک گروهی، و شما از کنار رانت دیگه میبینید فساد چقدر میتونه اتفاق بیفته. یه دفعه یه فردی رو نهاد قضایی کشور دستگیر میکردن که یک نفر 400 تا مثلا خودرو ثبت نام کرده، یا 50 تا خودرو ثبت نام کرده، یا 20 تا خودرو ثبت نام کرده، تبدیل به فساد میشه. همین مجلس بود که وارد قضیه شد، وارد مسئله خودرو شدن، واردات خودرو رو پیگیری کردن، اجازه دادن یه مقداری کشور بست پیدا کنه، گمرکات کشور رو یه مقداری دستشون رو باز گذاشتن برای ورود خودرو به داخل کشور. خب هم منافعش رو مردم منتفع میشن و استفاده میکنن، هم رانت و فساد از بین میره، همین که قیمت ها کنترل میشه. حالا ما البته معنای این حرف این نیست که در همه بخش ها ما اجازه واردات بدیم، نه، در یک جایی بالاخره ممکن مشکل به جایی برسه که نیازها تولید کننده داخلی نتونه تأمین کنه. خب در این بخش ها یک گشایشی رو، این گشایش رو که میتونه به وجود بیاره، مجلس به وجود میاره، قانون وضع میکنه، مکلف میکنه دولت رو، اجازه به دولت میده برای واردات، بلافاصله شما میبینید نرخ‌های خودرو به حالت تعادل برمیگرده یا حداقل افزایش افسار گسیخته پیدا نمیکنه. اینا از قدرت‌های مجلس انشالله تو بخش‌های بعدی باز اشاره خواهیم.
اما امیدواریم که این تصویب قوانین و این واکنش‌ها به قول حضرت عالی و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی به موقع و به هنگام باشه، قبل از وقوع اتفاق علاج کرده باشن، قانون تصویب کرده باشن، چه برای مسائل داخلی مثل همون خودرو و دیگر مسائل، چه در مسائل بین المللی. بسیار ممنون هستم آقای دکتر مسعودی و از شما شنونده‌های خوب ویژه برنامه حماسه حضور. 9:37 هست و همچنان منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم تا ساعت 10 صبح.
من یه معلمم، همیشه برای رشد دانش آموزان بهترین روش های تدریس رو انتخاب میکنم.
من خونه دارم، اولویتم تربیت صحیح بچه هامه، البته با استفاده از بهترین روش های تربیتی.
من توی بازار پوشاک فعالم، سعی میکنم بهترین لباس و پوشاک رو برای خرید و فروش انتخاب کنم.
تو انتخاب رشتم مونده بودم که تو چه رشته ادامه تحصیل بدم، ولی وقتی با اطرافیان خانوادم مشورت کردم، بهترین رشته متناسب با خودم رو انتخاب کردم.
اون چه که اهمیت دارد تشخیص شما و رأی شماست. باید خودتون تحقیق کنید، ملاحظه کنید، دقت کنید، از انسانهای مورد اعتمادتون بپرسید تا به اسلحه برسید، اسلحه رو انتخاب کنید.
ایران 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 ایران.
ما برای اداره بهتر جامعهمون،
برای جبران 200 سال استعمار و تفاول در دورانهای قاجار و پهلوی،
برای داشتن مدیران لایق و کارآمد،
بهترین‌ها رو انتخاب میکنه.
فرصت ناب شگفتن، فصل لبخند من و تو، فصل لبخند من و تو.
بعدی ما جمعه
11 اسفند ماه 1402.
نماینده‌ای که باور داشته باشه عالم محضر خداست، تا مراقب عمل کردش باشه و با دل و جون برای مردم خدمت کنه. عاقل، شجاع، غیور، با درایت، کاردان، اهل تدبیر و مشورت، با تقوا، متخصص و با مهارت باشه و اهل تشریفات نباشه و شغل دیگه ای نداشته باشه تا تمام وقتش رو صرف انجام وظایفش کنه. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
بله عزیزان، به این سوال پاسخ میگید که مهمترین شاخصه و ویژگی یه نماینده مردم از نظر شما چی هست و چرا این شاخصه ها رو انتخاب کردید. 329-10-551 با پیشماره 025 در اختیارتون هست یا شماره پیامک 30553.
سلام علیکم. بنده به کسی رأی میدم که در عمل نشون داده باشن که وعد و ایده‌هاشون به سرانجام میرسونه. یا علی خدا باشه.
یک نماینده خوب بایستی اول انقلابی باشد، مردم ها دوست داشته باشد، اعتقاد به ولایت فقیه داشته باشد، گذشتش و حالش معلوم باشد، مشخص باشد، تخصص داشته باشه، علم داشته باشه، تقوا داشته باشه و دلش برای ایران و مردم ایران بتپه. این میشه یا نماینده اصلا خوب. از برنامه خوبت متشکرم. ملکم از زریش.
بسیار ممنونم از شما شنونده خوب. همینطور از آقای شریفی از جهرم که گفتن مهمترین شاخصه های یک نماینده این هست که دلسوز افراد بیکار باشد، دلسوز فقرای حقیقی باشد.
انتظار شما از کاندیداها چیه؟
به اون چی که میگن پایبند باشن و عمل کنن، واقعا صادقانه، عاشقانه، خالصانه.
انتظار همین که وعده الکی ندن، اون چیزی که در توانشون هست رو وعده بدن.
به فکر مردم باشن، به فکر کشور باشن، نذارن که انرژیمون، منابعمون، حق مردم رو دفاع کنن. همونطور که ما ازشون دفاع کردیم اومدن رسیدن به جایگاه، اونا هم از ما دفاع.
به داد مردم برسه، مردم از اینا چیزی نمیخوان. گفت
یه کاندیدا به عنوان نماینده مردم چه ویژگی ها و خصوصیاتی باید داشته باشه؟
مدیر باشه، مدبر باشه، تخصص داشته باشه و قصدش خدمت به مردم باشه از شرکت در انتخابات.
در درجه اول باید ولایت مدار باشه. اگر ولایت مدار نباشه، اون چی که ملت میخوان نمیتونه انجام بده.
اینی که هیچ وقت به مردم دروغ نگم.
در درجه اول به نظرم خدا ترس باشه. اگه خود از خدا بترسه، خیلی از کارا رو که تو مخفی هم میتونه انجام بده انجام نمیده. مردم دوست باشه، کشور دوست باشه، متعهد باشه، مسئولیت پذیر باشه و
عدالت محور باشه، صادق باشه، شفافیت داشته باشه، بی‌غل‌و‌غش باشه.
اینکه مسئولیت پذیر باشن و اینکه بدونن میزی که حالا قرار هست در اون جایگاه قرار بگیرن قطعاً حاصل زحمات شهدا بوده و این موضوع رو هیچ‌وقت از یاد نبرن.
با داد مردم برسن دیگه، به گرفتاری‌های مردم برسن. مردم بیچاره مشکل دارن، چه معیشتی باشه، چه روزانه اقتصادی باشه، به داد مردم برسن.
اهدافی که یک جامعه در ذهنش داره، مردم کشور در ذهنشون دارن، بتونه اونها رو در حد خودش در اون جایگاهی هست عملی کنه.
همین میگم به فکر خودشون نباشن، به فکر مردم باشن، درد دل مردم رو بفهمن، یه به جوونا برسن.
رای ما و هویت ما، رایت همیت ما، عزت و کرامت ما، اقتدار و شوکت ما، اقتدار و شوکت ما، از عشق وطن سرشار، بگذشته ز جان و تن، با همت و سعی ما آباد شود میهن، گلبنگ حضور ما، رأی تو و رأی من، رأی تو و رأی من.
ان شاء الله با یک رأی صحیح و اصلح انتخابی خوب داشته باشیم برای انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری. و ما هم به همین مناسبت با ویژه برنامه حماسه حضور در خدمت شما هستیم تا روز انتخابات 11 اسفند ماه. و اکنون هم ساعت 9:44 دقیقه هست، کمتر از یک ربع دیگر در خدمتون هستیم با ویژه برنامه حماسه حضور و همچنان در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مسعودی هستیم. آقای دکتر، توضیحات خوب شما رو در بخش‌های قبلی شنیدیم. در بخش پایانی برنامه باز ادامه صحبتاتون رو بشنویم درباره شاخصه‌های نماینده تراز انقلاب اسلامی. استکبار ستیزی یکی از اونها بود، ایستادگی بر سر منافع ملی دیگر مورد بود و همینطور واکنش به هنگام به مسائل بین المللی و داخلی. بفرمایید. خواهش
بسیار متشکرم جناب آقای اسماعیلی. من هم خدا قوت خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، چون من که حداقل در استودیو هستم این زحمتی که داره کشیده میشه رو دارم میبینم. دوستانی که در اتاق فرمانن واقعا خدا قوت داره. حالا شنوندگان ما شاید فقط صوت ما رو بشنوند و به راحتی بالاخره هر کس تو ماشینش ممکنه نشسته، تو خونه نشسته، این دکمه رادیو رو زده، رادیو روشنه داره میشه. اما واقعا چه زحمتی پشت صحنه داره کشیده میشه که همکاران عزیز رادیویی و رادیو معارف دارن این زحمت رو میکشن واقعا، و همه ی همت و هدف عزیزان هم اینه که انشالله مردم عزیز ما بیان تو انتخابات مشارکت بکنن و یه انتخاب صحیحی انشالله اتفاق بیفته.
ما خدا قوت میگیم به همه کسایی که برای این مملکت و خصوصا درباره انتخابات زحمت میکشن، همکاران ما آقای جلالی، آقای کاظمی، آقای مهابادی که حالا ما بیشتر میبینیم، آقای محسنی در این برنامه بیشتر زحمت میکشن و برخی دیگر از همکارانمون، و ما خدمتشون خدا قوت میگیم و همینطور به شما و دیگر کارشناسانمون.
بله، من یه بخش پایانی هم یه مزاحی بکنم و به بخش پایانی هم بپردازم. جناب آقای جلالی تهیه کننده محترم برنامه دیشب به من میگفت که آقای دکتر مسعودی 2-3 ساعت بذار که جا نمونی، باید رأس ساعت باشید. ببینید میخوام بگم که خب بالاخره کار سخته، در ازم اینه. ایشون میگفت 2-3 تا خلاصه ساعت زنگی بذار که یکیش خواب مونده اون یکی بیدار کنه. خب الان خدا قوت عرض میکنم، خدا انشالله توفیقشون بده عزیزانی که زحمت میکشن. نکته بعدی جناب آقای اسماعیلی، برای نمایندگان مجلس ترجیح مطالبات اساسی مردم بر انگیزه های دیگری، این خیلی نکته مهمیه. مقام معظم رهبری میفرماد ترجیح مطالبات عمومی و اساسی مردم بر انگیزه ها و گرایش های دیگر، این خط کلی نمایندگان مجلس باید باشه.
بله،
ترجیح مطالبات اساسی مردم، از گرایشات حزبی بپرهیزه، از دستبندی های سیاسی بپرهیزه. من یه وقتی خاطرمه آقای اسماعیلی، اینا گاهی بعضیاش قصه داره. ببینید ما الان داریم اینا رو به مردم عزیزمون میگیم، چون این انتخاب 11 اسفند دست شما هاست.
بله،
خواهش میکنم اینا رو با یه دقتی، با یه ظرافتی توی ایام انتخابات نمایندگان مجلس دارن تبلیغات میکنه، صحبت های اینا رو بشنویم، ببینیم واقعا دغدغه های اینا چیه. یه وقتی من صراحتا از یکی از معاونین رئیس جمهور شنیدم، این متاسفانه خبرش هم اصلا پخش شد در 23 ایشون در یک گزارشی که خبرنگار داشت ازش سوال میکرد، خیلی صریح اینو پاسخ داد، گفت بله آقا، ما به دو روزنامه هایی که همسوی با دولت هستن یارانه بیشتری میدیم، ما اصلا این کارو میکنیم. بله، کسانی که همسوی با ما هستن، گرایششون به ما نزدیکه، ما اصلا به اینا پول بیشتری هم پرداخت میکنیم برای اینکه بهتر بتونه فعالیت کنه. شما ببینید این مقام معظم رهبری میفرماند مطالبات اصلی و اساسی مردم رو بر گرایش ها و انگیزه های دیگر ترجیح بدید. یعنی این،
بله،
یعنی این که شما متاسفانه میبینید دوباره اینم در مجلس ما اتفاق افتاد، متاسفانه و اینا خبراش رسانه‌ای میشه، مردم امروز مطلع میشه.
بله، مردم آگاه.
خب نماینده مجلسی که رفته در گمرک تهران داره چانه زنی میکنه برای ورود یک خودروی شاسی بلند که در حقیقت وارد بشه، حالا داره با اون کارمند گمرک هم اتفاقا بحثشون بالا گرفته، اون کارمند گمرک محکم هم اتفاقا ایستاد، این گفت که من نماینده مجلسم، گفت هر کی میخوای باش، اینجا من طبق ضوابط و قوانین عمل میکنم، شما نماینده مجلس باشید. اما ببینید یه نماینده مجلسی که پاشه بره در گمرکات کشور بره خب این دنبال چی هستی شما؟ اینا رو اگر مردم باید درست به وقت ما باید تشخیص بدیم، نباید بگذاریم بعد از انتخاب ما نماینده وارد مجلس بشه که گرایشاتش اینجوریه، دنبال اینه که
ترجیح میده،
دنبال اینه که برای فلان ثروتمند، فلان یقه سفید اقتصادی، خلاصه یک کارچاق کنی اتفاق بیفته. حالا حتما ممکنه که این وسط یه منافعی هم داشته باشه دیگه، یه منافع شخصی هم داشته باشه.
بله،
اینه که مقام معظم رهبری میفرماند مطالبات اساسی مردم رو ترجیح بده. یا من خاطرم هست یه وقتی وزیر نفت کشور اینو در مجلس دوباره به صراحت اعلام کرد که آقا انتقاد کردن، بعضی از نمایندگان مجلس به ایشون اعتراض کردن، انتقاد کردن که شما، ما این همه فارغ التحصیل مهندسی نفت در کشور داریم، این همه جوانای با استعداد داریم که رفتن در دانشگاه نفت خوندن، تخصص دارن، اینها به کار گرفته نمیشن. اون وقت ما میبینیم وزارت نفت پر از نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی. ایشون گفت وزیر نفت، ببینید پاسخ وزیر نفته، مردم بزرگوار و شریف ایران، ملت عزیز ایران، عزیزانی که صدای ما رو دارید میشنوید، اینا به انتخاب شما بستگی داره، شما اینا رو تعیین میکنید، این قلمی که شما دارید روی کاغذ میارید، این قلم دارای اثر تا 4 سال به یک نفر یک مجوز قانونی میدید برای بزرگترین تصمیمات کشور در حقیقت وارد بشه و اقدام بکنه. وزیر نفت پاسخ داد جناب آقای اسماعیلی که بالاخره یه نمایندهی که بعد از 4 سال نماینده مجلس شده، خب وقتی از مجلس آمده بیرون بیکاره. نمیشه که یه نماینده مجلسی بیکار باشه، نمیشه که یه نماینده مجلسی الان شغل نداشته باشه، خب من باید بیارمش بهش شغل بدم. شما ببینید چقدر استدلال غیر محترمانه ایه که خب یه نماینده مجلس بالاخره 4 سال دوره مسئولیتیش بوده، 4 سال تمام شده. ما متعهد به این نیستیم که یه نماینده مجلس رو تا 20 سال تأمین مالی و شغلی و پستی و شخصیتی بکنیم
چون
نماینده مجلس بوده. نه خیر، شما 4 سال بار مسئولیت روی دوشت بوده، بعد از 4 سال هم نماینده که بعد از 4 سال هنوز احساس میکنه بیکاره تو این کشور، اصلا ورودش به مجلس اشتباه بوده، اصلا از همون ابتدا پس غلط وارد مجلس شده. نمانده که هنوز شغل رسمی در این کشور نداره، هنوز نتونسته در حقیقت خودش حتی به لحاظ شخصی و زندگی شخصی خودش هم در یه سطح متعادل و مقبولی قرار بده، این اصلا ورود ابتدایش هم به مجلس اشتباه بوده. حالا چه برسه به این صحبت‌های غیر منطقی که ما در سطح کلان هم ببینیم، یک وزیر
هست.
خیلی راحت یک چنین اظهار نظری. خب علی‌ای حال این فرصت ما قدر بدونیم نمایندگانی که دارای چنین شاخصه هایی باشن، به طور مختصر استکبار ستیزی، ایستادگی بر سر منافع ملت، واکنش به هنگام، ترجیح اساسی مطالبات مردم.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر مسعودی، با شما خداحافظی میکنم و میریم به استدیو شماره 2 ویژه برنامه حماسه حضور.
سلام، به استدیو شماره 2 خوش اومدید. از اونجا که رد صلاحیت شده های انتخابات هم حرفایی دارن، توی این قسمت از برنامه به یکی از این افراد فرصت دفاع میدیم و حرفاشو میشنویم. درود بر زقشمش دلینگون تاسانی بزرگ که زادم نداره.
بالاخره یاد گرفتی بچه جان.
آره، خب بگو ببینم به چی اعتراض داری؟
من به هیچ چی اعتراض ندارم. وقتی یه آدم انقلابی مثل من رو رد به صلاحیت میکنن، خب معلومه قراره کیا برن تو مجلس دیگه.
الان تو انقلابی هستی؟
بله، یقه رو ببین تا کجا بستم. آهیناش پیرن رو ببین، هم سفیده هم بلنده، هم انداختم ریش هلوان ریش، آه ریش ها رو ببین.
آره عجیبه، تو همه جوره انقلابی هستی.
نمیخوان بچه جان، نمیخوان صدای انقلاب شنیده بشه.
خب آقای انقلابی نگفتن دلیلشون چیه؟
30 تا اکس و 10-15 تا کانال تو فضای مجازی شد دلیل.
میشه ببینیم؟
بله که میشه، بله اینهاش، این حافظه رو بزن درایانه.
خب بزنم به دستگاه،
حافظه یواش یواش وزدش رو خراب نشه.
خیلی خب ببینیم چی داری اینجا.
پوشه رو باز کن.
این خب این توی داری سخنرانی میکنی؟
آره دیگه.
جالبه، اینجا نشونهای انقلابی بودنم نداری، یقه و ریش و پیرن و
اینا برا سال 88 اون موقع اعتراض داشتن.
ولی زقش مشتلینگون تاسانی اینا بیشتر از اعتراضها.
آره رفته بودیم کار نظام رو تمام بودیم.
با آتی زدن سد زباله و داغون کردن آمبولانس
کاری بود که از دستم برمی آمد بچه جان.
خوب بذار بقیه اکثرم ببینم،
همش از همیناست بچه جان. سال 98 و 1401 و زن زندگی و همینا دیگه.
بله بله، اینجا هم که چهار راه بستی.
آره
این چیه داری میزنیش؟
این اومده بود جلوی اعتراض مسالمت آمیز ما انقلابی ها رو بگیره.
مسالمت آمیز؟ آره خیلی خوب. چیزایی که تو فضای مجازی گذاشتی چی بوده؟
اطلاع رسانی، همش اطلاع رسانی بوده. اونجایه تو پوشه بغلی.
خب ببینیم اطلاع رسانی های این آقای انقلابی چی بوده؟ آموزش بمب دستساز خانگی.
خانگی ارگانیک.
این چیه؟ فراخوان 40 اعدام شده ها
برا شادی روحشون بوده.
برا شادی روحشون بانک آتش بزنی داره.
اینا صدای ما انقلابی هاست بچه جان.
از اون انقلابی های دو آتیشه یا
چیه که بفهمم؟
تو همه صحنه هم حضور داشتی.
منتی نیست، وظیفه ما انقلابی ها همینه بچه جان.
هر جا درد سر برای مملکت بوده تو هم هست.
اون وقت من انقلابی باید رد صلاحیت بشم؟
حالا رد صلاحیتت به کنار، تو چرا اعدام نشدی زقش مشتلینگون تاسانی؟
ما رو ببین رو دیوار چی یادگاری نوشتیم، اینم شانس مایه.
خیلی خوب شما همینجا باش.
دستمو ول کن بچه جان.
صبر کن. شنوندهای عزیز شما تشریف ببرید استدیو شماره یک، من با این آقا کار دارم.
بله بسیار ممنون هستیم از دوست خوبم آقای حیدرزاده در استدیو شماره دو که این بخش رو تقدیم شما شنوندهای خوبه ویژه برنامه حماسه حضور کردند. امروز هم توفیق داشتیم با این ویژه برنامه در خدمت شما باشیم. اکنون ساعت 9:55 هست، جمعه 4 اسفند، و باز هم عرض می‌کنیم هر روز ساعت 9 صبح خدمتتون می‌رسیم تا روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری که جمعه 11 اسفند 1402 هست، و امیدوارم که شما هم امروز همراه ما باشید و در انتخابات شرکت کنید، با حضورتون در این برنامه و تمرین کنید برای این موضوع. امروز از ویژگی‌های نماینده تراز انقلاب اسلامی گفتیم، استکبار ستیزی، استادگی بر سر منافع ملی، واکنش به هنگام مسائل بین المللی و داخلی، و ترجیح مطالبات مردم بر انگیزه ها و گرایش های فردی و حزبی بود که بحث مفیدی بود. انشاءالله این بحث رو ادامه میدیم با حضور کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مسعودی. فردا همین موضوع رو پی خواهیم گرفت. امیدوارم شما هم مثل روزهای گذشته و امروز با 329-551 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و درباره برنامه و سوال اون و انتخابات صحبت کنید، یا به 30553 پیامک ارسال بفرمایید. انشاءالله حضور یکایک ماست که رقم میزنه انتخاب، این انتخابات رقم میزنه آینده ایران و سرنوشت همه ما رو. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند امروز همه باید پای صندوق‌های رأی برویم، و همینطور رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند شرکت شما در انتخابات گوناگون سالهای گذشته این کشور را بیمه کرده است، و این مسئله بسیار مهمی است. بسیار ممنون هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا و حماسه حضور دیگر. پاینده و سرفراز باد نام و یاد ایران سربلند.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
نامت ستاره ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان خاک دلاوران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان بنشسته بر جان،
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان.
تا
تشکر از همکاران عزیزمون در ویژه برنامه حماسه حضور. مردم عزیز ما انشالله حماسه حضور دیگر رو در جمعه 11 اسفند ما رقم خواهند زد. اما روز جمعه هست و مثل همین روزهای عمر متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و در آستانه جشن بزرگ نیمه شعبان برنامه تهاجم ظهور هم حال و هوای